بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر تخصصی آیات اعتقادی توسط حضرت آیت الله سیدان، چهارشنبه 27/2/1391، ستاد تفسیر و حوزه علمی خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقدم در ارتباط با آیات توحیدی قرآن کریم مسائلی مطرح شد و با توجه به این که هفته یک نوبت گاهی هم تعطیلی موجب کم توفیقی حقیر، ولی به فضل پروردگار مسائل مهمی در ارتباط با آیات شریفه توحیدی قرآن کریم صحبت شد. مطلبی که امروز به عرضتون میرسد این است که بسیاری از چیزهایی که به خداوند متعال نسبت داده شده است به معنای حقیقی اون شی که نسبت به حضرت حق داده شده است معنایی نداره و از نظر عقلی استناد آن به حضرت حق بدیهی البطلان است. بدیهی است که در چنین مواردی اون کلمه، اون شیء نسبت داده شده به حضرت حق غیر معنایی که معمولاً برای اون کلمه، برای اون شی گفته می شود مقصوده، که در اکثر این موارد، بلکه می توان گفت همه این موارد، روایاتی هم برای توضیح که مقصود چیست از این کلمه ای که اسناد داده شده به حضرت حق و حالون که به معنای معمول آن هیچ گونه مناسب با حضرت حق نیست. از قبیل وجه، ید، یدای، جنب، حجزم و نسیان، ترک، رضا، غضب، این تعدیدهایی که هست و این کلمات در سود و معانی این کلمات استهزا، مکر، خدعه و امثال اینها که در بسیاری از آیات شریفه قرآن نسبت به خداوند متعال می‌بینیم مطرح است، کل شیء هالک الا وجهه، ید الله، جنب الله و از این قبیل آیات فراوانی که توجه دارید، اینا هر یک گاهی به یک معنا، گاهی به چند معنا معنا شده، چه این که بیان است برای خدا وجهی به معنایی که معمولا می فهمیم نیست، برای خدا یدی که از کلمه ید معمولا می فهمیم در کار نیست، برای خداوند متعال نسیان معنا نداره، ترکی که در ارتباط با خلق میگوییم ترک کرد نسبت به حضرت حق بی‌معناست، خدعه‌ای که نسبت به خلق گفته میشود خدعه کرد، مکر کرد، استهزاء کرد و امثال ذلک، اینها نسبت به حضرت حق معنا نداره و اون چه در ارتباط با خلق از این معانی هست در خالق ممتنع و اصلی را هم در بین مطالب که از آیات و روایات استفاده می شد به این صورت گفته می شد که کل ما یمکن فی الخلق یمتنع فی خالقه. بنابراین آیه هایی که به این صورت در قرآن کریم می بینیم که در اون آیات نسبت استهزاء، مکر، خدعه، ترک، نسیان، ید، وجه، روح، عین به حضرت حق داده شده است، مشخص است که اینها به خاطر این که در ارتباط با پروردگار ممکن نیست، طبیعی است که به این معنای معمول معنا نخواهد داشت. اون وقت شد که بعضی از این یکی دو تا معنا براش گفته شده، سه معنا گاهی براش گفته شده و بعضی یک معنا براش گفته شده، معنایی که اون معنا مناسب باشد با ذات مقدس حضرت حق. پس این یک بحث که همه آیاتی که این چنین است با این بحث کلی که امروز بردتون میرسد میگذاریم، یعنی مشخص است مسئله، مسئله هم روشن است که تمامی آیات این چنینی اینها معنای خاص متناسب با حضرت حق را دارد، حتی در ارتباط با صفاتی هم که صفات حقیقی و صفات ذاتی برای حضرت حق است از قبیل علم و قدرت و حیات، توجه داریم که اونجا هم اون چه به خدا نسبت داده می شود غیر آن است که به خلق نسبت داده بشه. یعنی علم در ارتباط با حضرت حق به ذات است و نامحدود، و در ارتباط با مخلوق بلغیر است و محدود. قدرت در ارتباط با حضرت حق همچنین، حیات همچنین، حتی در اون صفاتی که توضیح هم نمی شود و صفاتی که عین ذات است، می دانیم باز به معنایی که در خلق است نیست، چه این که این اصل کلی که گفتیم اصل قطعی است که کل ما یمکن فی الخلق لا یمکن یمتن و فی خالقه، که عبارت حدیث به این صورت صفحه 40 کتاب شریف توحید صدوق، ولا دیانت الا بالمعرفه، ولا معرفت الا بالاخلاص، ولا اخلاص مع التشبیه، ولا نفی مع اثبات صفات للتشبیه، ولا نفی مع اثبات صفات للتشبیه. بعد اینجور نتیجه گرفته میشه، فکل ما فی الخلق لا یوجد فی خالقه، و کل ما یمکن فی یمتنع من صانعه. نتیجه این میشه که وجه و ید و نسیان و قبضه و یمین و حجزه و اتیان و استهزاء و سخریه و مکر و خدعه و جنب و عین و اذن و لسان و رضا و سکت و روح و طرف و امثال ذالک که در قرآن کریم هست، اینا هر یک معنایی نسبت به خداوند متعال دارد غیر اونچه که معمولا از نظر لغت معناش میکنیم. حالا برای هر کدوم یک موردی از معنا و حدیث مربوطش عرض کنیم مناسب هست، و این بحث رو به همین کیفیت نگذاریم. لازم نیست در ارتباط با این بحث جز همین جلسه ادامه بدیم که مطلب روشن است و بیان. مثلا کل شیء هالک الا وجهه، این در سوره مبارکه قصص هست، آیه 88. خب بدیهی است که در ارتباط با حضرت حق وجه به معنایی که در ذهن میاد معنا نداره. چیه معناش؟ در حدیث بیان شده وجه به معنای دین، وجه به معنای طریقی که الالله هست، طریق الحق. وجه به معنای امرالله، و وجه باز به این معنی گفته شده که وجه الله نحن وجه الله ائمه علیهم السلام، این معنی مختلف وجه آمده. و حدیثی هم به این صورت داریم که اون هم در خودش محفوظه، که یهودی از آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام سوال کرد که این وجه الله، حضرت فرمودن آتشی برافروخته بشود یا آتشی بود، فرمودن وجه این آتش کجاست؟ گفت همه جاش وجه. بعد حضرت فرمودن در ارتباط با پروردگار وجه به این معنایی که به ذهن بیاد نیست. باز فرمودن که دین خدا وجه خداست. و در این مورد روایات متعددی است. یک حدیث از این احادیث بله حدیث هشتم از توحید صفحه 151 اگر اشتباه نکنم که ما عطلتون نکرده باشیم ولی مناسب هست که از هر کدوم یه حدیثی به عرضتون رسیده باشه. در ارتباط با معنای وجه که روایات متعدد و گفتیم به صورت‌های مختلف و معانی مختلف گفته شده، بله یکی از اونها این است که در همین صفحه 151 که روایات متعددی است و حالا هر کدوم که بکنه مناسب است با اون چه بگفتیم، از همون اول باب که باب دوازدهم است و از صفحه 141 شروع می شود، یک حدیث اینه که حدیث اول قلت لعبی جعفر علیه السلام قول الله عز و جل کل شیء هالک الا وجهه قال فیهلک کل شیء و یبقى الوجه ان الله عز و جل اعظم من ان یوصف بالوجه ولكن معناه کل شیء هالک الا دینه والوجه الذي یعطا منه. باز حدیث دوم با حس مقدمات قال کل شیء هالک الا من اخذ طریق الحق. در حدیث سوم در همین مورد قال وقتی سوال شد از حضرت از کل شیء هالک الا وجهه قال من اتى الله بما امر به من طاعت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ولأئمه من بعده صلوات الله علیهم فهو الوجه الذي لا يهلك. و باز در همین مورد در حدیث هست کل شیء هالک الا وجهه قال نحن. در حدیثی تعبیر اینه که و نحن وجه الله نتقلب في الارض بين اظهركم عرفنا ومن عرفنا ومن جهلنا فامامه اليقين. وقتی رفت اون عالم بعد میفهمه که چه خبره. و باز به همین ترتیب در احادیث بعدی هم مطلب بیان شده که مقصود از وجه این معانی مختلفی که بسیاری از این معانی هم به یک معنا برمیگرده ولی بعضیش هم که خیر. و این حدیث هم حدیث نهم در همین باب هم به این صورت آمده است که قال ابو عبدالله علیه السلام ان الله واحد احد متوحد بالوحدانیه متفرد بامره خلق خلقا ففوض الیهم امر دینه فنحنهم جبن ابی یعفور نحن حجت الله فی عباده و شهداؤه على خلقه و امناه على وحیه خزانه على علمه و وجهه الذي یعطا منه و عینه. تو این حدیث یه چند تو کلمه مثلاً فوق‌العاده‌ای داره که البته فوق‌العاده به یک معنا به الا که مشخصه که چینه هست. در تتمه این عبارات فنحنهم یبن ابی یعفور نحن عدت الله فی عباده و شهداؤه علی خلقه و امناؤه علی وحیه و خزانه علی علمه و وجهه الذی یعطا منه و عینه فی بریته و لسانه الناطق و قلبه الراعی. این تعبیر به قلب این وقت کمتره در روایات ولی اینجا این تعبیر هم شده قلبه الراعی قلب الله عین الله لسان الله اذن الله قلب الله و قلبه الوعی و بابه الذی یدل علی و نحن العاملون به امره و داعون الى سبیله بنا عرف الله و بنا عبد الله نحن العدلاء علی الله و لولانا ما عبد الله. خب پس اینجوری که به این صورت معنا میشه، یک یک این آیه هایی که بعضی از کلماتش رو گفتیم اگر مراجعه بشه، اون وقت در روایات که من حالا فهرستوار اشاره میکنم، یدی در آیه شریفه سوره صاد آیه 75، یا ابلیس ما منعکن تسجد لما خلقت بیدی، ما منعکن تسجد لما خلقت بیدی، باز بیدی داره اینجا سوره صاد آیه 75. اینجا وقتی مراجعه بکنیم میبینیم در احادیث ید به معنای قوه است و به معنای نعمت، هر دو معنا برای ید در احادیث آمده. پس معنای معمولی که به ذهن میاد که غلط شد، چه معنایی است؟ اونچه در احادیث هست یکیش قوه است و دیگر هم به معنای نعمته. و باب 13 توحید صدوق صفحه 153 این هم حدیث است که موردش همینه که گفتیم به این معنایی که عرض شد، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، چی شد که سجده نکردی؟ کبر ورزیدی؟ سجده نکردی؟ ام کنت من العالین؟ در آیه دیگه اینجور داره که از تکبرت ام کنت من العالین، چه عالین اینجا تون مقابل از تکبرت هست، یعنی برترین، نه عالینی که راجع به فرعون داریم که نمن المستکبرین، اینجا با قرینه از تکبرت قبلی مشخصه، یعنی برترین، جزء گروه برتر بودی که ما به اونا نگفتیم سجده کنید، که از این سرنخ خلقت نوری ائمه استفاده میشه، یعنی در اون موقف جناب آدم است و فرشته ها هستند و اون وقت یه جمع عالین هم باید داشته باشین که از تکبرت هم کنت من العالین، چه ببرزیدی؟ بسردی من العالین بودی؟ اشکالی برد نیست، چه خب چه ببرزیده؟ گرچه یکی از این افرادی که خب تو این مسائل حرفای دور از آبادی میگن داره که عین القضاته، عین القضات حمدانی من دیدم یافتی، میگه که این که شیطان سجده نکرد کبر ورزیدی یا چرا سجده نکردی، که عرضش این است که شدت غیرتش نسبت به خدا و بندگی خدا، به خاطر اینکه خدایا تو هم که بگی با آدم سجده کن، اونقدر ضرورم در بندگی تو به جهنم هم من رو بفرستی با آدم سجده نبکنم، اون فقط تو رو سجده بکنم هم بس. من یه وقت دیگه رو بگفتم گفتم خود شیطان هم به مغزش نمیرسیدم چه چیزی هم در هر حال از تکبرت هم کنت من العالین. اینجا یده ای که توی این آیه که خوندیم هست، اینجا اینجور میشه معناش که گفتیم دوبه و فلان دیگه، حالا خودتون مراجعه خواهیم داشت که روایات مربوطه روایات بسیاری است در این زمین ها، فرصت بده که من به این صورت حدیث هم بکنم مثل این نیست. حالا این چند مورد دیگر هم دقت بکنید، باز از مواردی که هست، پس ید هم گفتیم نسیان، نسل الله فنسیه هم، خدا رو فراموش کردن، خدا اونا رو فراموش کرد. خدا که نفی نیست، نسبت نسیان به حضرت حق داده میشه مشخص. این هم در سوره توبه آیه 67 باز در حدیث صفحه 160 توحید صدوق اینجا معناش گفته شده که مقصود از این نسیان چیست؟ ترک اونهاست بر وضعیتی که دارن و نسیان خدا، انساء خدا اونها را از خودشون. فانساهم انفسهم، خدا کاری میکنه که اونهایی که از خدا فراموش بکنن اونا خودشون را فراموش کنن. بزرگترین سوء خزلانی که خدا به بدترین جرم که جرم نسیان خداست، فراموش کردن خداست، بیشترین جرم این جرم است. اون وقت عقوبتش چیه؟ فانساهم انفسهم، با دکار میکنه که اینا از خودشون یادشون میره چه ما باید چی آمدیم، به کجا رسیدیم، چه باید بکنیم و مطلب چیست. قبضه باز در آیاتی که آمده، قبضه به معنای ملک در قبضه خدا، در ملک خدا. قبض به معنای منع، کما اینکه بست به معنای اعطا میاد. باز اینها هم در باب 17 احادیث متعددی هست. مجیء در آیاتی داریم، جا ربک و الملک صفا، سوره فجر آیه 24 اینجا یعنی امر ربک. باز روایات هم کاملا مبین معناست. سخریه و استهزا و مکر و خدعه اینا هم در باب 21 از توحید صدوق مطرح شده آیاتش و معنا شده به این که یجازی هم در حدیث داره جزا اکزا و اکزا، یعنی اینا خدا رو مسخره کردن، خدا هم اونا رو مسخره کرده. الله یفتح رو به هم، یعنی مجازات مسخره کننده رو خدا به اونا برمیگردونه. از طول اینه. پس در مکر اینجوریست، در خدعه اینجوریست، در استهزا اینجوریست.
در هر دو دوران هست که مثلا در آخرت مطرح شده که مثلا در کار دخول بهشت داره ملائکه در کار یهودی چی
بندن و از ورودش مانع میشن. معنیش چی شد؟ همین میشه که یجازی هم جزا از سخریه. این یکی فرق میکنه چه اینجا چه اونجا. پس باز یعنی کاری که باید کسی که مطرح کرده خوبه که باید اونجور عمل بشه، اونجور عمل شده. باید همین تحت همین عنوان جنبه ایست که خوندم درسته. و همچنین جمد که در بعضی از آیات هست، در باب 22 حدیث 144 باز روایاتی آمده، یا حضرت تعالی ما فرغت تو فی جنب الله، این جواز معنا شده. این تجرید به اعیوننا، سوره قمر آیه 14 ای به حفظنا و تصد علی عینی، باز به همین معنا. و سوره طه آیه 39 حجزه، که باز در آیات شریفه هست، در آیه هست و حجزه امر الله معنا شده، نور الله معنا شده، نه کمربندی که ما میگیم حجزه کمربنده، نعوذ بالله، برای خدا حجزه ای باشه. و غضب به معنای عقاب، خدا غضب کن یعنی عقاب کن، نه اینکه خدا من عصبانی شد بسید ما که عصبانی بشه حالش دیگرگون بشه، تغییر و تغییری در حضرت حق به وجود بیاد که معلومه که همه ما اونجا غلطه. و بله غضب که گفتیم یکیش معنی عقابه، معنی دیگه هم آمده. من اینجا نمیستم حدیث حتما خونده به شما وقت نیست که بکنم، ولی مضمونش اینه که پس یه معناش یعنی غضب خدا، غضب خدا یعنی عقاب خدا دیگه. این که خداوند اولیایی دارد که اونها اونچنون مقربن که غضب اونها غضب خداست، که ائمه علیهم السلام باشن، رضایت اونها رضایت خداست. این هم معنی دیگری پیشت. بله، روح هم همینطور که باز در آیه شریفه فنفخت فیه من روحی، یا روح اللهی که در قرآن کریم هست، باز در کتاب شریف توحید صدور صفحه 170، بله اونجا روایت مربوطه آمده که روح مخلوقی است از مخلوقات پروردگار، مخلوقی است مهم، و این مخلوق مهم پروردگار این مخلوق را در آدم دمید، خود خدا دمید، نفخ توفیه من روحی. حدیث هردارد که فرشته ای دمید، معلومه که او هم به امر خداتون هست، نفخ توفیه من روحی، درسته، مشکلی نداره. و همچنین روح به معنی نصرت هم آمده، ایدهم به روح من و امثال ذلک، به معنی نصرت هم آمده است. بنابراین تمام اون چه که از این تعبیرها چه مناسب نیست با حضرت حق و بیان است که معنای معمول آن در ارتباط با حضرت حق وجهی ندارد، اینها توجیه میشه معنی آخری داره و این معنی متناسبش در احادیث بیان شده. اللهم صل علی محمد. السلام علیکم و رحمت الله.